پس این قاعده که منظم استفاده بکنن تا حد امکان پنجره پنجره براشون بکنیم یه کمکیه که ما میتونیم بکنیم برای که از اون شومگردی و از اون فومو که عرض شد جدا بشه. خب من یه نگاهی باز به سوالا بکنم. گفتن در گروه های خانوادگی و دوستانه ما خبرهای زیادی دست به دست میشه، چطور میتونیم فرهنگ خانوادگی سالمی درباره ارسال، دریافت و بازنشر خبر ایجاد کنیم تا فرزندانمون هم همین رفتارها رو یاد بگیرن؟ ببینید در فضای خانواده چون آدابی هست، بزرگترایی هستن، بعد ممکن اونا به حرف شما گوش نکنن، نمیدونم چقدر شدنی باشه. اون قدری که شدنیه شما قاعده های کلی بذارید، مثلا محدود کنید بعضی از گروه ها رو که تو این گروه ها خبر ارسال نکنید. میتونید دو تا گروه بزنید، گروه اخبار و خانواده، گروه منهای اخبار و خانواده، یعنی گروه خانواده منهای اخبار. و این قاعده رو بذارید که در گروه های خانوادگی تا حد امکان اخبار اصلا دست به دست نشه. در اون گروه هایی که اخبار دست به دست میشه میتونید قواعد کلی سواد رسانه‌ای رو بگذارید. یک، اخبار از منبع معتبر در حقیقت ارسال بشه، خبر بدون منبع کلن ارسال نشه، و اگر هم ارسال میشه از منابع معتبر، حتی اگه اون منابع ایران اینترنشنال معلوم باشه این خبر رو ایران اینترنشنال نوشته و منتشر کرد. دو، خبر تکراری نفرستیم. سه، اگر خبر میفرستیم وقت بدیم به آدم ها دربارش حرف بزنن، تحلیل بکنن، و اگر میخواییم تحلیل بکنیم و حرف دربارش بزنیم از توهین، از بیادبی و یه سری قواعد این شکلی در حقیقت جدا بمونیم و این قواعد رو رعایت بکنیم. این ها میتونه حد اقل چیزها باشه. یکی از کارهای دیگه که خیلی خوب انجام بدیم ساعتهای مشخص برای ارسال اخباره. مثلا ممکنه بگیم از ساعت 10 شب تا مثلا 8 صبح خبر در حقیقت ارسال نکنید، یا حالا هر ساعت دیگه ای که داره این اتفاق میفته. اینا حداقل قواعدی که شما معروفه در جهانی دیگه هم هست. اتفاقا آمریکایی‌ها روش خیلی وقت گذاشتن و اونم چیه؟ استاپ، ثینک، شیر. هر خبری رو خواستیم منتشر کنیم اول توقف میکنیم، استاپ، دربارش فکر میکنیم که آیا این چیزی که میخواییم بفرستیم درسته، معتبره، چه کمکی به دیگران میکنه، چه اثری روی دیگران میذاره، و بعد ارسال کنیم. یه قاعده دیگه، تصاویر خشن، خونریزی، نمیدونم ناراحت کننده رو تا حد امکان در فضاهای عمومی ارسال نمی کنیم. این فقط در مورد چیز نیست داره، این دارم میگم در مورد خیلی از چیزایی که مثل مور و ملخ تلویزیون پخشن میکنه هستا. ما هم علمی و هم معرفتی میگیم نباید انقدر کودکان مینا پوشش داده بشه توسط رسانه ها و خبرهای نه. این کرختی عاطفی ایجاد میکنه، این بیهسی ایجاد میکنه، و این یه جور ترومای مضاعف ایجاد میکنه. بله همه اون ناراحتیم، همه غمگینیم، میدونیم چه اتفاق افتاده، لازم نیست روزی 20 بار در مورد شرف بزنیم، و تصویرهای خشن و نمیدونم اینها ببینیم. همون یه ذره غمش برای اینکه سالها ما به یادش ناراحت باشیم کافیه. ما گاهی اوقات میخواییم برای تحت تأثیر قرار دادن آدم ها تشدید کنیم رسانه رو، این تصاویر تشدید شده، مثل خونریزی، مثل آهنگ های بسیار غمگین، مثل مصاحبه های مثلا خیلی زجرآور با بازماندگان ایجاد کنیم، در حالی که اینا کوتاه مدت واکنش ایجاد میکنه، در بلند مدت بیهسی و حتی نفرت ایجاد میکنه. میخوام بدونید اینا قواعد علمی پشتشه و متاسفانه خیلی از ماها و حتی صاحبان رسانه رعایتش نمیکنه. خب سوال داریم اینجا، خیلی ممنون. دوست داره از خبر روز آنها نبرد بدونه، تا اینجا نفهمیدم آهنگای چاوشی مثل علاج و حسبی الله رو دوست داره گوش بکنه. ببینید در مورد موسیقی قواعد و ارزش‌های ممکن شما توی خانواده داشته باشید، اونا سر جای خودش و اگر لازمه رعایت. اما صرف مواجهه بچه‌ها با موسیقی‌های حماسی بد نیست، اعتیادشه که بده. ممکنه روز اول روز دوم هم 10 بار گوش کنه. او صرف این مواجهه بد نیست، چون به اونها کمک میکنه از انفعال در بیا. هر گونه مواجهه حماسی به بچه ها کمک میکنه به جای اینکه در خودشون فرو برن، فضای ابراز و بروز پیدا بکنه. این که دوست داره مدام از خبرهای روزانه بدونه، هم قواعدیشو گفتیم، اشکالی نداره خبرهای روزانه رو بالای 10-11 سال بدونه، ولی مدل دونستنش باید تبدیل به پنجره‌های آگاهیشه، باید نظم پیدا کنه و باید بیشتر از اینکه آگاهی پیدا میکنه اون آگاهی مؤثر باشه. یعنی بعد از اینکه خوند، بعد از اینکه شنید، با شما حرف بزنه، تحلیلش بکنه. اینم از این. حالا یه چیزی رو من یادم میره، شما یادم بندازید، در مورد تصویر آینده نوجوان عرض بکنم. خدا قوت دختر من پیش دبستانی به هر گفتهای اطرافیان خبرها متوجه میشه، تو خودش میریزه تا حدی. خب من هرچی میخوام، بازم از اصلاحی که متوجه میشه، حتی درون ریزی هم داره که به دستش میزنه، از جنان دستش میگیره، تو جمع نبرمش، از صداها میترسه، تو جمع باشه انتقال پیام هست. تو این شرط واقعا کنترل خیلی سخته. بله خیلی سخته، برای همین ما اون چیزی که اول گفتگو گفتیم، تا حد امکانه، تا حد امکان دیگران رو قانع کنید که خیلی دربارش حرف نزنن، تا حد امکان سر و صدا ها رو نشنوه، تا حد امکان براش ساده سازی کنید، تا حد امکان. یعنی همون چیزهایی که شنیده رو اول از درون ریزی به برون ریزی برسونیدش. هر کاری که میتونید بکنید که بچه ها برون ریزی و ابراز داشته باشن، که تمرینات ابراز رو گفتم چگونه شدنیه، و بعد که ابراز کرد، اندازه فهمش و ابرازش شما همون اندازه بهش توضیح بدید و براش مسئله رو ساده کنید. سرکار خانم بابایی، بله مسئله هست که والدین گاهی ابراز میکنن بچه های کوچک با بیلبورد های سر شهر یا حتی شعارهای تجمعات در معرض بعضی گفتگو قرار میگیرن. ببینید، در معرض قرار گرفتن اشکالی نداره، خب یعنی اشکالی که داره اگر منفی در معرض قرار بگیرن. شما لازمه ببینید بچه‌ها چطوری فهمیدن اونها، که این چطوری رخ میده با ابراز و گفتگو. خب چی فهمیدی؟ این شعاره رو که شنیدی یعنی چی؟ اسرائیل به نظرت کیه؟ داره چی کار میکنه؟ و توی این گفتگوهایی که در حقیقت داره رخ میده، بچه ها معلوم میشه که چقدر فهمیدن، چقدر متوجه موضوع شدن، و بعد متناسب با همون میزانی که متوجه شدن من براشون باید توضیح بدم. و کلمه تا حد امکان رو باید نسبل این کنیم دیگه، یعنی بذاریم جلو چشممون، که بچه ها ممکنه ببریمشون تو تجمعات، بالاخره این سری گفتگوها رو میشنون دیگه. اگر میتونیم جلوش رو بگیریم بگیم، اگر نه فضا رو برای ابراز و بروز و اینا فراهم کنیم. ببینید، ما میدونیم که شرایط بحرانیه، پس بچه های ما ممکن اصلا در معرض تروماها، در معرض آسیب هایی قرار بگیرن. وقتی در معرض آسیب قرار گرفتن چی کار میتونیم بکنیم؟ اولا اینه که خود سرزنشگری رو بذاریم کنار. حالا ما که نمیخواستیم آسیب ببینه، گرفته دیگه، شرایط جنگیه. از اینجا به بعد با برون ریزی و ابراز و یه سری تکنیک ها برای آرام سازی میشه کمک کرد که از این فضا سالم. خانم اسماعیلی گفتن که اماکنی که تخریب شدن رد میشیم تو شهر میبینن، بیشتر از ما دنبال دیدنشه، هرچی میخوایم دنبال نکنه نتیجه نمیده. میخوام بگم خانم اسماعیلی، کلن رو چیزی قفلی نزنید، گیر به چیزی ندید. مثلا اگر بگید نه اینو نبینی ها، این معلومه که نتیجه نمیده، درست شد؟ داره میبینه، خب آهان دیدی، خب در موردش حرف بزنی. هم در موردش حرف بزنی. چی دیدی؟ به نظرت چی شده؟ و یه ذره میتونید شما با سوالهای غیر مستقیمی این رو پیدا بکنید که آیا بچه وقتی این رو میبینه احساس میکنه خونه شما هم همین اتفاق براش میفته یا نه. چون یکی از ویژگیهایی که ذهن نوجوان هم داره اینه که این آسیب رو به خودش نزدیک میکنه. حالا کودک بیشتر، نوجوان هم تا حدی. یعنی وقتی مثلا میشنوه که فلان خونه تخریب شد، فکر میکنه خونه بعدی خونه ماست. اگه اینطوریه باید باز مثلا خوابشو دیده، خیلی خوبه که شما ازش مکرر بخواید که خوابشو تعریف کنه، فقط تعریف کنه، و همینطور که تعریف میکنه هی تفصیل بده. خب چه احساسی داشتی وقتی خواب دیدی؟ بیدار که شدی چه احساسی داشتی؟ دیگه چی یادت میاد؟ نقاشیش هم میتونی بکشی. خود این برون ریزی باعث میشه که این بتونه یه فاصله گذاری کنه و اون آسیبه کم بشه. پسر من کلاس ششم هست، روز اول جنگ خیلی ترسید، کلا همه چیزو گذاشته کنار، نه درس میخونه، سر کلاس آنلاین شرکت نمیکنه، کارهای شخصی و کمک کردن و غیره خیلی کم انجام میده. وقتی میگیم چرا، جواب نمیده. طبیعیه که به چرا جواب نمیده. چرا؟ چون اصلا اون بخش تحلیلی الان کار نمیکنه. اون به واسطه اون ترسی که تجربه کرده و به واسطه ترسی که از ابراز ترسش داره، معلومه که تو گفتگو نمیاد. پس چرا رو باید بذاریم کنار، تکنیک هایی که روانشناسا بلدن کمک بگیریم که آرام سازی براش رخ بده، ابراز رخ بده و بعد بتونه در حقیقت تو این فضاها کار بکنه. اینا دیگه وارد اون بحثای روانشناسی تخصصی میشه که من بلد نیستم جواب بدم. اینا خلاصه چیزه، بعضیش من بلد نیستم، یعنی باید برید سراغ روانشناسا که اون آرامسازی و برونی سازی و اینا اونا بلدن کمکتون بکنن، ولی حداقلش اینه که فعلا درگیرش نشه. در مورد انحراف ذهنی، آره دیگه، در مورد زیر 10-11 سال که خیلی، بله، صدای رعد و برق کاملا درسته، عرض کردم زیر 10-11 سال شما انحراف ذهنی ایجاد میکنید، ساده سازی ایجاد میکنید، سپر شناختی ایجاد میکنید کامل. خانم فاضل فرمودن که به عنوان مسئول مدرسه مخصوصا در مقطع پیشتابستانی با دقت به نکاتی که فرمودین و رعایت آنها از طرف برخی اولیا محکوم به بی‌تفاوتی میشیم، لطفا راهنمایی بفرمایید. راهنمایی نسبت به شما اینه که صبر کنید، خداست بهتون صبر بده، چون شما میدونید اون کار درسته. اگر میتونید در حقیقت بیان کنید برای اولیا که دارید از نظر متخصصین بهره میبرید و کاری که الان مثلا احتمالاً دیدید شبکه پویام انجام میده اینه که تو سن پایین‌تر ما در مورد مفاهیم پایه با بچه حرف میزنیم، مثلا وطن، ایران چقدر مهمه، پرچم، نمیدونم مثلا دشمن کیه و بده و اینا، کلیت خیلی ساده، اسباب بازیش موشک درست میکنه، خیلی خوبه، شعر میخونه، هیچ اشکالی نداره. ببینید اینا که اشکالی نداره، چون درک کودکانه او از جنگه که اسباب بازی این شعر از میخونیم با هم دیگه. حالا من گفتم اینا کار بحثای روانشناساست که به شما کمک بکنن و بگن که سرودهای دست جمعی خوندن چقدر کمک میکنه به اون آرامسازیه و این خیلی میتونه موثر باشه. اجازه بدید من برگردم به بحثای رسانه‌ای، سوالاتی که در حوزه رسانه بیشتر هست و من شاید بیشتر بلد باشم. گفتن که چطور میتونیم رسانه را از یک عامل استراب به فرصتی تبدیل کنیم برای تقویت تاب‌آوری در خانواده. ما فکر میکنیم یکی از بهترین فرصت‌هایی که فراهمه برای بچه‌ها و خانواده توی این شرایطی که بیشتر کنار هم دیگیم، ماه رمضان بوده، جنگ هم بوده، عید نوروز هم بوده و خلاصه تعطیلی ها مضافش کرده، اینه که به جای اینکه همش نگران استفاده بچه همون از رسانه ها باشیم، ما تبدیل شیم به طراح، به فعال، به کنشگر، به این انیمیشن رو با هم ببینیم، دربارش حرف بزنیم و این در حقیقت تعامله باعث میشه ما به جای اینکه بچه همون مصرف کننده منفعل باشن، مصرف کننده فعال باشن، شروع بکنن به اینکه خب با هم چیزی که انتخاب کردیم، نه چیزی که تلویزیون پخش میکنه، نه چیزی که حالا هر کانالی یا تو هر شبکه اجتماعی هست رو ببینیم، چی ببینیم؟ توصیه ما اینه که بریم سراغ اون دست از محتواهایی که من با یه اولویتهایی میگم که میدونم اولین چیزهایی که میگم نشدنیه ممکنه، خب، یا مثلا سخته، خب، برای همین شما اولیاشو اگر نتونستید اشکالی نداره با من تا آخرش بیم. اول از همه پیشنهاد ما اینه که مستند ببینیم، حتی برای بچه های زیر 7 سال هم مستندهای خوبی پیدا میشه، مستندهای در مورد طبیعت ایران، مستندهای درباره عرض محضر شما که مثلا فضای آموزش و یادگیری، که حتی برای زیر 7 سال هم ممکنه باشه. اما خود مستند دیدن بچه ها رو از تخیلات منفی مخصوصا ناظر به آینده دور میکنه. اون درک واقعی تری از جنگ، از ایران، از وطن میتونه اونها بده. مستندهای بسیاری تولید شده. من پیشنهادم اینه که دوستان در مجموعه حافظان بک از بسته های پیشنهادی که مثلا مرکز تربیت رسانه باران آماده کرده که شامل فیلم ها و مستند ها و انیمیشن هایی هست استفاده کنن، اونها رو بفرستن تو کانال ها ببینن که این مستند ها یا درباره تاریخ یا در مورد وطنه یا درباره جنگ 8 ساله است، درباره اسرائیل، و به بچه‌ها دید میده. آقا مستند نمیبینن بچه‌هامون، نمیتونیم پیداش کنیم، اب نداره. بریم سراغ فیلم سینمایی ها. فیلم سینمایی هایی که یا در مورد کاراکتر هاست، شخصیت ها، شهید چمران، شهید بروجرد، یعنی غریب رو دارید، صیاد رو دارید، چه رو دارید، نمیدونم این مال شهید کاظمی بود، خدای جنگ رو دارید، مال تهرانی مقدم. کلی ما فیلم انیمیشن فیلم و سریال موقعیت مهدی رو داریم که در مورد کاراکترهای قهرمان ایران، فیلم هایی رو داریم، سریال هایی رو داریم که در مورد تاریخ معاصر ایرانه. حالا چرا تاریخ به درد بچه های ما میخوره؟ چرا اتفاقا مصرف رسانه ای رشد افزاه؟ به خاطر اینکه بچه ها وقتی میخوان تحلیل کنن وضعیت فعلی رو که آیا ما زنده میمونیم یا نه، آیا ما برنده میشیم یا نه، آیا ما مثلا جون سالم از این جنگ به در میبریم یا نه، آیا آمریکا جزیره خاک رو تصرف میکنه یا نه، از چی استفاده میکنن برای تحلیل کردن؟ یکی از اون چیزها اطلاعاتی که از گذشته دارن و این جنس فیلم و سریال ها به اونها کمک میکنه اطلاعاتی از گذشته داشته باشن که نگاه امیدوارانه تر و واقعی تری نسبت به جنگ رو بهشون در حقیقت میده و بهشون کمک میکنه تو این موضوع. غیر از اینها انیمیشن هایی که برای بچه های زیر 11 سال اون فضای آگاهی بخش به ذهن، آگاهی بخش به ارتباطات، آگاهی بخش به دنیا و آینده روشن، رؤیاهای روشنی رو بهشون میده که کم نیست. کافیه یک دوری بزنید و پیشنهاد من اینجا سایت کدومه که از سایت کدومه استفاده کنید به طور خاص برای انیمیشن ها. بگردید ببینید چه انیمیشن هایی که پیشنهاد خانواده است در سایت kudumo.ir، من آدرسش هم میارم تو چت باکس می نویسم، اینا رو شما انتخاب کنید و با هم دیگه ببینید. پس اینم از این. اما فارغ از همه این چیزهایی که من تا اینجا گفتم، میخواستم یک خواهش دیگه ای بکنم، اونم اینه که این که چی میبینید مهم نیست. چی مهمه؟ چطوری میبینید. چطوری میبینید یعنی چی؟ یعنی تا حد امکان با هم میبینیم. حالا در مورد خانواده‌ای که چند تا بچه دارن تو سنین مختلف میگم چیکار، تا حد امکان با هم دیگه میبینیم، تا حد امکان قبلش توضیح میدیم که این انیمیشن یا این فیلمه موضوعش چیه، بعدش شروع میکنیم به گفتگو. و گفتگو چیه؟ گفتگوی بعد از تماشا چیه؟ گفتگویی که حداقل سه تا گام داره. یک، توصیف. چی دیدی؟ چی دیدی یه سؤاله، خودش میتونه بشکنه به 10 تا سؤال. شخصیتش کی بود؟ اتفاقات فیلم چی بود؟ دیگه نمیدونم فضا و اتمسفر فیلم چی بود؟ تاریخ فیلم چی بود؟ جغرافیاش کجا بود؟ و مدام از بچه‌ها بخوایم توصیف کنن چی دیدن، چیا رو دیدن، کیا رو دیدن، تو چه موقعیتایی دیدن. بخش دوم تحلیله. گام دوم تحلیل. چیزایی که دیدی چرا اتفاق افتاد، چی بعد از چی اتفاق افتاد، چرا کارگردان اینو گذاشته بود تو فیلم، چگونه این روند سفر قهرمان طی شد، از کجا به کجا رسید، اولش چی شد، آخرش چی شد و چرا اینطوری شد. و گام سوم بعد از توصیف و تحلیل یه جور تولیده، یه جور خلقه، یه جور خلاقیته. بخش سوم اینه، تو اگر بودی چی کار میکردی؟ تو اگر بودی چی رو حذف میکردی از تو این انیمیشن، از تو این فیلم؟ تو اگر میخواستی این فیلم رو دوباره بسازی شخصیتش رو چجوری میذاشتی؟ مثلا کیو به جاش انتخاب میکردی، میدونی؟ و چیزهای شبیه به این سوال ها و به این چیزها که این سه گام رو در حقیقت براشون محقق میسازه و شما میتوانید با این معرفی کردن فیلم، انیمیشن، سریال و کتاب. حالا فهرست کتاب خانم منصور مصطفی زاده دیدم توی تلویزیون چند تا کتاب خوب در مورد ایران و اینها مثلا معرفی کرده بودن، باید پیدا کنیم، بگردیم و پیدا بکنیم. ولی این موارد میتونه به ما کمک بکنه که فیلم ها، سریال ها، انیمیشن و مصرف رسانه‌ای به طور کلی کمک کنه به رشد، به جای اینکه موجب تهدید بچه ها بشه. همه این چیزها رو گفتم، یه بار دیگه اون هشدار همیشگی رو تکرار، تا حد امکان اگر دارید این گفتگو رو میشنوید و احساس میکنید یه جاهایی براتون نشدنیه، یادتون باشه که انجام یه سری کارها براتون نشدنیه، انجام ندادنش که میشه که. پس با بچه ها کل نندازید. بچه ها رو مجبور به تلویزیون دیدن یا ندیدن، خبر گوش کردن رو نکردن نکنید، تنش اضافه در خونه ایجاد نکنید. اشتباه داره میکنه بچه شما، اگر اشتباهش خطر جدی نداره جلوشو نگیرید، بعدا میشه یه فکری براش کرد. اگر خیلی سرش تو گوشیشه، یادمون باشه این معلول نه علت، احتمالا داره از یه چیزی فرار میکنه، احتمالا نگران چیزی هست، احتمالا داره یه استراب یا یه ترسی رو تجربه میکنه، به عنوان واکنشش داره یه همچین کاری رو انجام میده. و تا حد امکان خلاصه ما اصل خود خانواده، خانواده گرم و صمیمی رو باید حفظ بکنیم. خب سوال پرسیدن که موشک ها رد میشن، میخواد بره پشت پنجره و اینا، اونم کنجکاوه، من چیکار کنیم؟ نمیدونم، با روانشناس مطرح کنید. ولی من اگر باشم کنجکاویشو به یه شیوه امن‌تری پاسخ میدم، نمیدونم به چه شکلی. مثلا ممکنه بگم بیا روی نقشه با هم دیگه اینو ببینیم، بیا نمیدونم از یه فاصله دوری با هم بریم ببینیم، یکی دو بار با خودم بیا بریم بالا ببینیم، ببینیم خیلی چیزای معلوم نیست مثلا بشنویم. بعدم مثلا توصیه هلال احمر و اینا رو براشون پخش میکنم و منتشر میکنم که ببین خلاف چیزه مثلا قاعده است و ممکنه مثلا خدای نکرده شیشه پرچه تو صورته، و اگر همه اینا جواب نداد به نظرم دست بر میدارم، اینقدری تنش رو تشدید نمیکنم. سوالات دیگه بذاری من بیارم سوالات رو. خب اینا رو که جواب دادیم، قطع کامل اخبار بکنیم یا نکنیم؟ واقعیتش اینه که کارآمد خیلی نیست، میشه به شکل موقتی مثلا از یه ساعتی تا یه ساعتی، ممکنه یک روز در هفته این کار رو نکنیم. بله، اگر کودک دچار استراب های پنهان میشه با خوندن اخبار یا در مواجه رسانه قرار گرفتن، خوبه که چند تا نشانه رو ببینید: اختلال در خواب، اختلال در خوردن، دردهای روانتنی مثل شکم درد یا سردرد بیدلیل، یا چسبندگی شدید و بی سابقه به والدین، یا پرسیدن سوالات وسواسگونه و تکراری در مورد مرگ، جنگ، امنیت، اینا نشانه اون استراب است که اگر این نشانه ها رو دیدید باید از روانشناس کمک بگیرید. آها، من یه چیزی رو نگفته بودم در مورد تصویر آینده، اون حالا بگم. بذاریم ببینم سوالای دیگه. نوجوان برخلاف توصیه والدین همچنان در شبکه اجتماعی اخبار و تصاویر خشن رو دنبال میکنه، والدین چجوری باید مداخله کنن؟ باز میشه همدلی، تماشای مشترک، با همدیگه بشینیم ببینیم بعد در موردش حرف بزنیم. این ویدیو رو میبینی چه حسی به دست میده؟ بعد قوانین کلی بذارید، چون سه چهار تا قاعده کلی میتونید تو ایام جنگ بذارید تو خونه در مورد مصرف رسانه. مثلا یکیش اینه که از یه ساعتی به بعد گوشی تعطیل یا مثلا اخبار تعطیل. یکیش اینه که چه جنس محتواها یا مثلا تصاویر رو هرگز نباید بچه‌ها ببینن، یه همچین چیزی. بعد دیگه سوالات رو ببینم تا بعد برگردم در مورد اون مسئله آینده و مسئله میزان و زمان و اینها صحبت بکنیم. خب من اینا رو فکر کنم دیگه تکراری جواب دادم. بسیار بله، اینا فکر کنم تکراری. حالا باز اگر سوالی بود خانم فراهانی که بفرستن، یا صوتی تصویری هر جوری هست بپرسن. من این نکته در مورد تصویر آینده بدم. یکی از ویژگی هایی که بچه ها دارن تو سن نوجوانی خودش رو خیلی بیشتر نشون میده، بحث این هستش که بچه ها نمیتونن آینده دور رو تو چنین شرایطی ترسیم و تصور بکنن. خیلی تاریکه براشون آینده و این بهشون استراب میده. یعنی آینده براشون شبیه سیاهی، مرگ، بمب اتم، نمیدونم چیزهای شبیه به اینه، و این باعث میشه نتونن درس بخونن. چون میگه آقا دیگه درس چی؟ وقتی مثلا دیگه اصلا معلوم نیست من زنده بمونم که کنکور بدم، مثلا دیگه اصلا معلوم نیست کنکوری برگزار شه، دیگه اصلا معلوم نیست دانشگاهی باشه. ما دوتا کمک میتونیم بهشون بکنیم. یکی این که به جای گفتگو درباره آینده دور، درباره آینده نزدیک باشون صحبت کنیم. یک هفته آینده رو چیکار کنیم؟ 48 ساعت اخیر رو چیکار کنیم؟ این یک. دو، ما کمک کنیم به بچه ها که با تصاویر رسانه‌ای، که خیلیش اتفاقا در مورد گذشته است، مثل همون فیلم های جنگ 8 ساله، مثل سریال هایی که در مورد اینها ساخته شده، یا متاسفانه خیلی کم داریم فیلم و سریال هایی که در مورد آینده ایران، بهشون این فرصت رو بده که ببینن ما در اون یک تصویر بزرگتر تاریخی قرار داریم. فیلم و سریال و موسیقی و سرود و نماهنگ و اینا بهشون این کمک رو میکنه. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی کمک میکنه و ما ازش غافلیم، شعر. شعر سرود نیست، شعر نماهنگ نیست، شعر شعار هم نیست. حالا چه شاهنامه باشه، چه اشعاری باشه که الان دارن شعرا در مورد امام شهید و در مورد جنگ و اسرائیل و اینا میگن، شعر به بچه‌ها کمک میکنه اون روحیه حماسی رو پیدا کنن، اون فضای تفکر رو هم داشته باشن و تصویر از آینده رو هم خیلی از این شعرها به بچه‌های ما میده. پس از ساخت تصاویر آینده نزدیک برای بچه‌ها و پیشنهاد کردن محتواهای رسانه‌ای که بهشون توصیف یا تحلیلی از تصاویر آینده دور میده غافل نشیم. البته که یادمون باشه قرآن هم همین کارو برای بچه‌ها میکنه. یعنی سوره نصر و فتحش و آیات مرتبط به نصر و فتح داره چیکار میکنه؟ رؤیاهای صادقه رسول رو داره بهشون نشون میده و تصویری از آینده میسازه که لزوماً نشانه‌ای ازش در حال نیست. در حالی که در صلح حدیبیه تصویری از در حقیقت تقصیر در حج و ورود به مسجد الحرام رو داره مثلا نشون میده دیگه. اینا کمک میکنه، این دستگاه های معناساز به بچه ها کمک میکنه که اندکی بتونن اکنون رو به آینده متصل کنن. ولی اگر این اتفاق براشون نمیفته بدونید خیلی طبیعیه. اگه بچه هاتون دوچار استراب نسبت به آینده میشن چون شرط بحرانی، طبیعیه. آها، حالا چیکار میشه کرد؟ بسیاری از اینها در حوزه تخصص روانشناسانه که از تکنیک هایی برای اینکه بچه ها رو بیارن در فضای اکنون و حال پیشنهاد میکنن اون تکنیک ها و از اون تکنیک ها استفاده میکنن و تکنیک هایی برای آرامسازی هیجانات بچه ها پیشنهاد میکنن. من توصیه‌ام این هستش که یک، شما سامانه های چلسی و امثال هم رو دست کم نگیرید. اینهایی که بالاخره امکانی رو فراهم میکنن برای اینکه روانشناسان و افرادی که متخصص هستن به شما پاسخ بدن که چی کار کنید. دو، در برنامه های مختلف خانواده محور تلویزیون مخصوص شبکه دو من دیدم که این موضوعات بهش پرداخته شده. سه، در شاد یک بخشی الان فراهم شده، من دقیق آدرسشو بدم چون هی جام جشم عوض میشه، در نرم افزار شاد مخصوص خود پدر مادرها و خانواده ها یک چیزی ایجاد شده به اسم برای آرامش ایران. همین بالا سمت راست هست. شما برای آرامش ایران رو که تشریف میبرید، آرامش در طوفان یکیش هم ویدئوی ماست خطاب به خود نوجوان هاست، به طور خاص آرامش در طوفان دو که آقای دکتر سادات ارائهش کردن به نظرم بسیار کمک کننده است و عرضم به حضور شما که کلی محتوای آموزشی گذاشته برای شما. خود آقای دکتر سادات رو من پیشنهاد میکنم که شما ببینیدشون، کانالشون رو دنبال بکنید، برنامه هایی که دارن رو دنبال بکنید. غیر از اینها ما ویدیوکستی رو ضبط کردیم، متاسفانه منتشر نشده هنوز و دعای خیر شما رو میطلبه که این قسمتاش سریعتر بیاد بیرون، چون قفل شده کار. دو قسمتش منتشر شده به اسم ویدیوکست جرأت و حقیقت، الان روی آپارات و روبیکا در دسترسه. من میخوام دعوت کنم از شما که دو قسمت اولش رو ببینید، به طور خاص درباره نوجوان هاست. آدرسش رو در چت باکس باز فرستادم و پیشنهاد میکنم که به طور خاص منتظر قسمت عرض محضر شما که قسمت چهارمش باشی. قسمت چهارم دقیقاً درباره همین تکنیک ها ما با آقای دکتر سادات صحبت کردیم، ایشون مفصلاً اینا رو ارائه کردن. توی قسمت اول هم ما با خانم دکتر علایی که روانشناس نوجوان هستن به بحث احساسات و هیجانات نوجوان ها در دوره جنگ پرداختیم، ولی خب مثلا مال روزهای سوم جنگ مثلا، و اینا به شما کمک میکنه که خیلی از این تکنیک ها رو یاد بگیرید، با بچه ها عمل بکنید دربارش. و این تکنیک های آرامسازی خیلی هاش حتی از جنس تکنیک های بدنی هن. مثلا احتمالا شنیدید بعضیش اینطوری که این نوع خاصی از دم و بازدمه، مثلا 5-6-7 بهش میگن، مدل های مختلف که چند ثانیه مثلا تو بکشم، چند ثانیه نگه دارم و چند ثانیه بازدم کنم. بازدم های با صداست، مثلا فوت با صدا، یا مثلا عرضم به حضور شما که ضرب گرفتن، سرود دست جمعی خوندن، زدن روی این کتف هاست، یا مثلا خیلی هاش توصیه های بدنی، خیلیش هم از جنس گفتگو و از جنس مثلا آرامسازی ذهنی و چیزهایی شبیه به این هست که به بچه ها کمک میکنه که اون فضای هیجانی توشون کاهش پیدا کنه و دیزر عقل مدارانه تر بتونن در حقیقت مواجه بشن با اطراف خودشون. خب این تا اینجا. خان فرانی، من فکر کنم بدنه اصلی سوالات رو پاسخ دادم. اگر دوستان سوال دیگه ای، نکته دیگه ای دارن بپرسن، ما اونها رو پاسخگو باشیم. الان یادم افتاد که در مورد چند ساعت هم حرف نزدم. بچه هم چند ساعت پای فیل انیمیشن بازی دمونم تلویزیون اینا بشینن؟ پاسخش مثل حالا جلسه هایی که بعضی از هم ممکنه شرکت کردن، ما قبلا در مورد همین بحث داشتیم، پاسخش اینه که پاسخ برعکسه. ما فقط وقتی میتونیم بگیم بچه ها چند ساعت پای اینا بشینن که جواب داشته باشیم، برای اینکه چند ساعت کارهای دیگه میتونن بکنن. در شرایط جنگی که خانواده ممکنه حتی از خونه خودش دور باشه و مدرسه تعطیله، خیلی سخته که شما بخواید از بچه‌ها که پای تلویزیون نشینن، سرشون تو گوشی هم نباشه و کار دیگه هم نکنه. پس ما میگیم اگر میخواید زمان رو، زمان استفاده از رسانه‌ها رو مدیریت کنید، اول فعالیت‌های جایگزین، فعالیت‌های مکمل، فعالیت‌های دستورزانه، فعالیت‌های آزمایش‌های علمی، تفریحات خانوادگی، اینا رو بیارید توی برنامه، اینا رو بیارید توی خونه و سبدی از تنوع رو ایجاد کنید. نظر بچه‌تون هم بخواید ببینید اون دوست داره چه اتفاقاتی بیفته، و بعد که اونا اضافه شد، حالا گام بعدی رو بردارید، قانون بذارید. و اون قانون بیشتر از این که اول در مورد میزان استفاده باشه، در مورد زمان، مکان و نحوه استفاده است. زمان با میزان فرقش اینه که به جای این که بگیم 5 ساعت بازی کن، بگیم از 10 شب به بعد بازی نکن. مکان یعنی این که مثلا اگه میخوای تو گوشی هم باشی، اینجا جلو چشم ما باش، نمیم تلویزیون این وقتا مثلا تو اینجا روشن. خانواده هایی که چند تا فرزند دارن، یکی از بهترین روش هایی که میتونن داشته باشن برای مدیریت رسانه در خانواده اینه که تا حد امکان محتواهای خبری رو فردی گوش کنن، فردی ببینن، فردی بخونن تو گوشی هاشون در یه مکان مجزا.